ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دست کم 50 تن از جنگجویان داعش در 24 ساعت گذشته در کوبانی کشته شدند. قیمت دلار در ایران از 3500 تومان فراتر رفت. و آیت الله خامنه ای خواستار افزایش آمادگی نیروهای مسلح بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی شد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. گروه حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید طی 24 ساعت گذشته دست کم 50 تن از جنگجویان گروه خلافت اسلامی در نبردهای کوبانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوری با اعلام این آمار گفته 24 ساعت گذشته یکی از پرتلفات ترین زمانها برای گروه خلافت اسلامی داعش از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها در کوبانی بوده است. با شدت گرفتن حملات هوایی آمریکا و متحدانش، پیشروی‌های گروه داعش در تصرف شهر مرزی کوبانی طی هفته‌های اخیر کند شده و گزارش‌هایی درباره بازپسگیری مناطقی از این شهر استراتژیک توسط جنگجویان کرد منتشر شده است. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یک شنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3520 تومان می‌فروختند. خبرگزاری ایسنا نیز نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعد از ظهر را 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران محسوب می‌شود. گزارش شده که قیمت یورو، واحد پول 18 کشور اروپایی، نیز به مرز 4350 تومان رسیده است. همزمان شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز روز یک شنبه با افت 1055 واحدی روبرو شد و حدود 1.5% از ارزشش را از دست داد. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه محاسبات سیاسی خواند به طور مرتب افزایش دهند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته است نیروهای مسلح باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی آمادگی های خود را دائما افزایش دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا به گفته او با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه ریزی های راهبردی انجام دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یک شنبه به سفر سه روزش به ترکیه پایان می دهد. پاپ پیش از پایان سفرش صبح روز شنبه در استانبول با اسقف بارتولومو، رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس دیدار کرد. این دیدار در کلیسای سنت جورج برای گرامی داشته یکی از قدیسان کلیسای ارتدوکس انجام شد. پس از پایان این دیدار توافقنامه‌ای با هدف پایان دادن به اختلاف هزار ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان دو رهبر امضا شد. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگوی میان ادیان آغاز کرد و در جریان این سفر همراه مفتی اعظم استانبول در مسجد ماوی حاضر شد و رو به قبله مسلمانان دعا کرد. به دنبال کشته شدن سه خارجی دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر روز یک شنبه از سمتش کنارگیری کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ژنرال ظاهر با تایید کشته شدن یک تبعه اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه شب طالبان از سمتش کنارگیری کرده است. طی دو هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شده است و مردم مولداوی روز یک شنبه در یک انتخابات کلیدی برای تعیین نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این انتخابات صحنه رقابت میان احزاب طرفدار نزدیکی به اتحادیه اروپا با احزاب نزدیک به روسیه است. آخرین نظرسنجی‌ها در این کشور کوچک و فقیر اروپایی حاکی از برتری احزاب نزدیک به اتحادیه اروپا است. 3,200,000 تن واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات برای تعیین 101 عضو پارلمان هستند. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران گفت به دستور رئیس جمهوری او قرار است با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست ضررهای پارازیت را بررسی کرده و اعلام کنند. وزیر ارتباطات همچنین گفته بخشی از پارازیت ها تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارد و تلاش می شود که ضرری برای سلامتی مردم نداشته باشد. فرین عاصمی در این باره با محمود تجلی مهر کارشناس مخابرات گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده منظور وزیر ارتباطات از پارازیت هایی که تحت کنترل این وزارتخانه قرار دارند چیست. محمود تجلی مهر در آلمان:
ببینید، خود استفاده از واژه پارازیت و به عنوان یه چیزی که مجاز هست یا مجاز نیست، اینها که اینها آقایون استفاده میکنن خودش مسئله داره. پارازیت مثلا مفهوم لغویش یعنی یک عامل مزاحم در عرصه مخابرات یا فیزیک. امواج الکترومغناطیسی که مزاحم انتقال اطلاعات از طریق امواج میشن، به اونها میگیم پارازیت، چون اینها مزاحمت ایجاد میکنن. یعنی پارازیت در واقع یعنی مزاحمت. حالا این چیزی که ایشون بیان میکنه به نظر میاد منظورش امواج الکترومغناطیسیه، چون اینها میدیومی هستش که اطلاعات رو منتقل میکنه، سیگنال رادیویی، تصویر، هر نوع اطلاعاتی که ما بخوایم منتقل کنیم از طریق امواج الکترومغناطیسی منتقلش میکنیم. و این خب تعریف داره، مشخص هست در علم. مثلا فرض کنید ما شبکه تلفن همراهمون، صحبتی که ما هر روز با هم میکنیم از طریق این امواج منتقل میشه. حالا این کاری که آقایون خب تلاش میکنن، اونها با ایجاد پارازیت دقیقا میخوان مزاحم بشن. این نمیتونه مجاز غیر مجاز باشه، این همیشه غیر مجازه و طبیعتا تبعات خودش هم داره نظر سلامتی و خیلی مسائل دیگه.
آقای تجلی مهر، چقدر امیدوار هستید که این گروه کاری که قراره با حضور وزیر بهداشت، وزیر رفاه و تعاون و رؤسای سازمان حفاظت از محیط زیست و انرژی اتمی تشکیل بشه موفقیت آمیز باشه و تحقیقاتشون به نتیجه برسه؟
من نمیخوام منکر بشم که این کارهایی که اینها میکنن، این صحبت ها هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید و این رو هم میدونم که در میان اینها اختلافاتی هم وجود داره. بار اول هم نیست که همچین صحبت هایی شده. خانم ابتکار چندین بار صحبت کرده، بعد وزیر بهداشت مون با جوابش داده و این سری صحبت ها هست. هر چندی بنا به موقعیت و آب و هوای سیاسی ایران این مسئله مطرح میشه و این میشه موضوع درگیری های بین اینها، ولی من چندان امیدوار نیستم.
الان وزیر ارتباطات گفته که یک سری پارازیت ها تحت کنترل این وزارتخانه است، ولی پارازیت های دیگه هم هستن که خارج از سیطه وزارت ارتباطات هستند. خارج از سیطه وزارت ارتباطات منظور کجاست؟ چه کسانی متولیش هستند؟
تا اونجایی که تا به حال ما متوجه شدیم، ولی خب این هم باز مسئله هستش که همیشه فقط مطرح شده و ما از صحبت هایی که در این سالها سال زیاد هم از که این پارازیت پخش میکنن متوجه شدیم. خب ارگان صدا و سیما هست، اون دفتر خود آقای خامنه ای هستش، اینها سپاه پاسداران هست، اینها متولی اینجور کارها. حالا اگر اولین باره که من میشنوم که آقای وزیر مخابرات میگه که یک بخش از تحت کنترل وزارتخانه خود ایشون است، که این در واقع دیگه نور علی نور و همونطور که گفتم پارازیت اصلا نمیتونه مجاز باشه، پارازیت همیشه مخرب است. و خب طبیعتا امروز میشه گفت با سندیت میشه گفت که خیلی خوب وزارتخانه ایشان هم در پارازیت ها دست داره.
آقای تجلی مهر، در حدود یک ماه پیش سازمان بین‌المللی مخابرات ITU قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار قرار گرفتن استانداردهای برای پارازیت‌ها و امواج الکترومغناطیسی شد و از بعضی کشورها هم خواست که پارازیت‌ها را محدود بکنند. نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قبلا اعلام کردند که پارازیت‌ها سرطان‌زاست. ایران اما همچنان به ارسال پارازیت‌ها ادامه میده. آیا به نظرتون ابزار دیگه‌ای وجود داره برای فشار بر ایران و وادار کردنش به وقف کردن پارازیت ها؟
من فکر میکنم این مسئله پارازیت ها در واقع ارتباط مستقیم با وضعیت سیاسی کشور داره. یعنی در جای دیگه این مسئله پارازیت ها باید حل بشه. ما گیره های دیگه رو در وضعیتی که الان کشور درش هست و باید جای دیگری باز بکنیم که مسئله پارازیت ها حل بشه. ITU، این اتحادیه جهانی مخابراتی، یه ارگان که قدرت اجرایی داشته باشه نیست. این فقط کارش تنظیم روابط بین کشورهای مختلف در رابطه با ارتباط از امواج الکترومغناطیسی و فرکانس رادیو اینجور چیزهاست و بر اساس حسن نیت هم تشکیل شده. یعنی اینها قدرتی ندارن. این قدم هم که صادر کردن هدفشون فقط و فقط ایران، چون ایران تنها کشوری که این کار رو به این شدت در انجام میده، هرچند که حالا نامی هم داشت نبردن، ولی این نتیجه فعالیت گروه حقوق بشری بود در اونجا که از اینا خواستن که بالاخره این قدنامه رو صادر بکنن. ولی من معتقدم که این مسئله نیستش که جدا قابل حل باشه، این باید در جای دیگری گره دیگری باز بشه که این مسئله منتفی بشه.
درباره دستور حسن روحانی به برخی از نهادهای زیرمجموعه دولت به منظور بررسی زیانهای پارازیت، پاسخهای محمود تجلی مهر رو میشنیدیم، کارشناس مخابرات، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی.
طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده. طرحی برای محدودیت اشتغال زنان.
ولی در بلند مدت هم دستاوردهایی رو که زنها برای حق کار خودشون و حق برابری و استقلالشون به دست آوردن زیر سوال میبره.
و زنان همیشه مسئول.
زنها باید بچه هاشون رو نگه دارن، در مرحله بعدی باید سالمندان خانواده رو نگه دارن.
ساعت 7:30 دقیقه عصر با صدایی دیگر و من رویا کریمی مجد هم باشم.
رسیدیم به گزارش پایانی این بخش. در چارچوب دومین روز نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن آلمان شامگاه شنبه، فیلم مستندی هم با نام راننده و روباه به نمایش درآمد. آرش لاهوتی سینماگر جوان در این فیلم به معرفی محمود کیانی راننده کامیونی که به فیلمسازی هم اشتغال دارد پرداخته. بیشتر بشنویم در این باره از همکار ما شهرام میریان.
روباه یه حیوان انسان ستیزه، یعنی انسان گریزه. روباه هیچ کس نتونست دستش کنه. میخواستم ثابت کنم بارم میشه فلش کرد.
این صدای محمود کیانی فلاورجانی راننده یک کامیونی است که به خاطر عشق فراوان به سینما بدون تحصیلات دانشگاهی و خودآموخته با دوربین کوچکش تاکنون چند فیلم مستند ساخته و جوایزی هم به دست آورده. آوازه فعالیت‌های فیلمسازی این راننده در ایران انگیزه‌ای به دست آرش لاهوتی مستندساز جوان داده تا مروری کند بر زندگی هنری او. نام این فیلم که در چارچوب نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در شهر کلن آلمان به نمایش درآمد، راننده و روباه است. صحنه‌های اول این فیلم محمود کیانی را در بیمارستانی نشان می‌دهد که به خاطر از دست دادن روباه و چند پرندهش از جمله کلاغ دچار افسردگی شده و بستری است. پس از بهبودی محمود کیانی تصمیم می‌گیرد ضمن بارکشی با کامیون مستعمل و از رده خارج شده‌اش بار دیگر دست به فیلم سازی زند. در این فیلم تماشاگر شاهد صحنه‌هایی از حیوان دوستی این راننده کامیون در حیات خانه اوست. در صحنه‌ای از فیلم راننده و روباه همچنین شماری از تماشاگران دیده می‌شوند که در برابر پرده سفیدی که بر کامیونی نصب شده نشسته و ایستاده سرگرم دیدن فیلم‌های محمود کیانی فلاورجانی هستند. در پایان نمایش این فیلم ها هم تماشاگران فرصت میابند پرسش های خود را مطرح کنند.
دوستان سلام، خلاص یه نقد و بررسی فیلم های آقای کیانی هست. دوستان که تشریف دارن راجع به این سه تا فیلم که از آقای کیانی دیدیم، اگه سوالی دارن بفرمان تا آقای کیانی راجع به فیلم براشون توضیح بده.
یه سوال داشتن از آقای کیانی، اون موقع که اونجا خوابیده بود رو بار من نزدیکش، هیچ ترسی از رو بار نداشت. اون علتش چی بود؟
یه مسئله غریزیه. یه مادر وقتی که بچه پیدا میکنه یه محبتی داره. این مرد پرس بود، تخمه خوابیده بود، ترس از درونش میبره بیرون.
در پایان فیلم مستند راننده و روباه محمود کیانی دیده می شود که همراه با دستیارش در پی یافتن جا و مکان و تهیه عوامل فیلم است.
یه فیلم نامه دارم می نویسم. یه روستاست، دو تا الاغ عاشق هم دیگه می شن. اینا رو میارن تو روستا جداشون میکنن اصلا. حالا کی جدا میکنن اینا رو؟ یه روباه و یه کلاغ.
ما یه روباه میخوایم، دو تا خر و یه کلاغ.
از مراد
بله،
ما اینا رو باید تست کنم.
تستش کنم.
دندوناش هم تمیزتر دندون منه. من خواهم اسباق رو میخوام.
روباه رو استشام میکنم. روبات اینجاست بابا، بیان بیرون. من دو سال فیلم نساختم.
فیلم مستند راننده و روباه طی یک سال اخیر بیش از 10 جایزه از جشنواره‌های آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، بلژیک، لهستان، اوکراین، مجارستان، روسیه و ترکیه به دست آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون ممنونم. در وبسایت ما radiofarda.com خبرهای بیشتر رو میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.